وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در این بود که ما یک قاعده کلیه در ابواب دیات داریم که در مواردی که در کل و مجموع دیه معینی هست، در ابعاض هم به نسبت سنجیده می شود و همون دیه به نسبت داده می شه. به عنوان مثال موی سر موضوع بحث بود در مسئله ثانیه. اگر تمام موی سر از بین برود و نروید بر اثر جنایتی، دیه آن یه دیه کامله است. و اگر نصف موی سر باشد نصف دیه، و اگر عشر باشد عشر دیه. در کل دلیل داریم اما در اجزا نداریم. دلیل ما اون قاعده کلیه است که در تمام ابواب دیات حاکمه، که اجزا رو مقایسه به کل میکنن و نسبت میسنجن و جدا میکنن. درباره دلیل این قاعده گفتیم که احادیث پراکنده داریم. حدیثی که قاعده کلی رو بیان کنه نداریم، ولی احادیث متفرقه ای داریم در موارد خاصه که شبیه استقراء میشه. از این موارد خاصه القاء خصوصیت میکنیم و اخذ عموم میکنیم. از این موارد خاصه نو مورد رو دیروز عرض کردیم. اولی درباره دیه حاجبین بود که یک حاجب نصف چشم و کمتر از یک حاجب هم علی حساب زالک. دومین حدیثی که داشتیم در باب دیه شفتین بود که شفه کل واحدین خمس مئت دینار بنابراین که مساوی باشن، و در کمتر از یک شفه هم به حساب زالک. خب بریم سراغ بقیه احادیثی که داریم. سومین حدیث چیزیست که سابقا هم بهش اشاره کردیم در باب صدق شقیقه، آنچه ما بین چشم و گوش قرار دارد، که اگر صدق کسی را آسیب برسانند و به کلی از کار بیفتد این گیجگاه، هر کدامش نصف دیه کامله دارد. آدرسش هم حدیث پنج باب دوه. حدیث پنج باب دو از ابواب دیات الاعضا. بعد از آنی که کلو می فرماید، بعد در جزءش هم می فرماید به حساب ذالک. عبارت این بود: و ما کان دون ذالک فبه حسابهی، و ما کان دون ذالک یعنی دون الکل فبه حسابهی. چهارمین حدیث چیزی است که درباره اذن گوش وارد شده. حدیث یک باب هفت. بعد از آنی که میفرماید اگر گوش کسی رو قطع بکنن هر گوشی 500 دینار است، میفرماید و ما قطع منها فبه حساب ذالک، منها من تبعیضیه است و ما قطع منها فبه حساب ذالک. بله منافع میرسم، حالا یه خود حوصله کنید، کمی حوصله کنید میرسم. عرض کردم میرسیم. و اما پنجمین مورد، حدیثی است که در باب منافع منتاز صاحب وسائل، این حدیثی که مربوط به باب منافعه هم در باب دیات اعضا آوردتش هم در باب دیات منافع. حدیث یک باب سه از باب دیات الاعضا، یک باب سه از باب دیات اعضا و یک باب هشت از دیات منافع. من در دیات المنافعش میخونم. حدیث یکی، حدیث در مورد نور چشمه، خود چشم نه، کاری کرده که نور چشم از بین رفته. حدیث مفصله، میفرماد باید آزمایش کرد. در چشم سالم رو میبندیم، فرض این است که یکی از دو چشم نورش از بین رفته، یا سیدی بهش زده یا ضربه‌ای بهش زده، هرچه بوده یه چشمش نمیبینیم، اما نمیدونیم چقدر نمیبینیم. میفرماید با چشم راستشو، یعنی اون چشم دیگری که سالمه، باز بذارن جلوی چشم ناسالمو چیزی ببندن، بعد بگن تا کجا میبینی، مثلا یک کتابی خطی رو بگیرن عقب ببرن عقب ببرن عقب ببرن، ببینن تا 10 متری 20 متری میبینه، بعد اون چشمو میبندن، چشم سالم، چشم ناسالمو باز میکنن، میان جلو میان جلو میان جلو، میبینن چشم سالم 20 متری میدیده، چشم ناسالم 10 متری میبینه، یعنی نورش چقدر شده؟ نصف شده. میفرماید دیه رو باید به همون حساب بدن. بله بله، حالا ما میرسیم در مسئله سوم راجع به دستگاه های جدید و اینها صحبت میکنیم. فرمود ثم یعلم ذاک المکان، اون مکانی که چشم سالم میبینه اینو علامت میذارن، ثم یعلم ذلک المکان، ثم یقاس ذلک القیاس من خلفه و عن یمینه و عن شماله، بعد میام این ور اون ور، ای دروغ میشون ممکن دروغ هم بگه، میاییم میگیم از طرف چپ، طرف راست، طرف جلو، طرف پشت سر، اگر دیدیم همش رو 10 متری داره میگه، معلومش راست میگه، نور چشمش نصف شد. اما اگر رو به طرف جلو 10 متری رو گفت، این طرف 5 متری گفت، اون طرف 8 متری گفت، معلومش دروغی تو کارشه. حالا اون جایی که راست بگوید به همون نسبت آخرش این جمله شایدم اینجاست، ثم یقاس ذالک علی دیت العین، شاید اینجاست، ثم یقاس ذالک علی دیت العین، یه عین 500 دیناره. میبینیم چند از نور چشم این کم شده، چشم سالمه، نور نصفه شده، دید نصفه شده، میایم نصفشو بهش میدیم، نصف 500 دینار 250 دینار. خب اینم با صراحت داره میگه مقایسه کن، امتحان بکن، راه نشون میده چه رقم هم راهش بوده باشد و اینها. خب اون وقت اهل خبره و دستگاه های امروز نبود که با آزمایش های مختلفی بتوانن تشخیص بدن اینها رو، یک راه های ساده ابتدایی به اونها یاد میدادن. این چندومی بود؟ پنجم، ساختمان و گوش از بین ببرن به تنهایی یک دیه دارد، منافعش از بین ببرن یک دیه دارد، هر دو را از بین ببرن دو دیه دارد، هر کدام یه دیه جداگانه داره، این که بحثی نداره، همزمان از بین ببره بعده، چون ممکنه لاله گوش رو ببرن اما انسان بشنوه، داخل آسیب نبینه، آسیب دیدن داخل جدا. حالا اینجا جایی بحثا نیست، هستن اینا جداگانه بحث داره، در اوزون بحث داره، در عین بحث داره، اونی که من فعلا دنبالش همین حرفایی که شما میزنین نیست، ما دنبال، بازم تکرار میکنی، این سوالات که شما میکنی خارج از بحثه، مثلا من دنبال این بحثا نیستم که آیا گوش یکی داره، منافعش یکیه، عضوش یک، ما بحثون اینا نیست، بحث ما این است که اگر کل دیه ثابتی داشته باشه جز به حساب زاده، که میخوام یه قاعده کلی برای این درست کنیم دیگه. حالا شما میرید توی یک مسائل دیگری خارج از موضوعه. و اما ششم چیزی است که درباره منفعت سمع آمده، منفعت سمع در اونجا هم داره، اگر ثقل سامع پیدا کرد، آسیب دید به واسطه این ضربه‌ای که به گوشش زده، خود گوش ظاهراً سالمه اما شنوایی نصف شده، آزمایش کردی با این گوش سالمش، از 20 متری میشنوه این صدا رو، با این گوش ناسالمش از 5 متری میشنوه، معلوم میشه 3/4 حس شنوایی رو از دست داده. اونجا هم داره به حساب زاده، در اونجا هم داره به حساب زاده. بله، آدرسش هم حدیث 2 باب 3 از ابواب دیات منافع، 2 باب 3 اینجا من تطبیق کنم، از ابواب دیات منافع، بعد حدیث، یه حدیث مفصلی هست، بعد آخر حدیثی جمله است، اینه قبلش راجع به طریقه شناخت مقدار به اصطلاح نقصانه، چه رقم آزمایش کنیم، چه رقم امتحان بکنیم و چه رقم خسارت رو بفهمیم، آخرش اینه میگه ثم یقاس فضل ما بین الصحیحه والمعتله، ثم یقاس فضل و ما بین سعیت و المعتله فیعت العرش به حساب ذالک. فیعت العرش، عرش اینجا بندی است، فیعت العرش به حساب ذالک، اینم به حساب ذالک. این 6 تا حدیث بود که من برای شما خوندم، آدرساش هم دادم. 4 تاش مال دیات اعضا بود، 2 تاش مال دیات منافع بود. همه این ها میگفت به حساب ذالک. یه تعداد احادیث دیگر هم هست در مستدرک. از کردم عرش میتواند یکی از معانیش دیه باشه، چون دیه هم عرشه. عرش به معنی عرش هم اینجا میتونه باشه، چون دیهش دقیقا تعیین نشده، به حساب ذالک میگیم. بنابراین عرش هم میتونه معنی دیه باشه، هم میتونه معنی عرش باشه، معنی جامعی داریم. آدرس این حال هم میدم میبینی در مستدرک، در باب 1، باب 2، باب 8 شواهد متعددی بر این مسئله است که مجموع احادیث ما به 10 تا یا بیشتر میرسه، حداقل 10 تاست، ولی احتمالاً تفحص کنیم بیش از اینها. همه اینها مضمونش یه اتاب حساب زاده، یه اتاب حساب زاده. در اینجا این سوال پیش میاد، آیا میشود همه اینها احکام مستقلهی بوده باشد، تعبدیه مخصوص به موردش؟ سوال، آیا میشه همه اینها احکام تعبدیه خاصه مخصوص به موردش باشد، یا نه همه شاخ و برگ یک قاعده است؟ قاعدتون کلیه، کل ما کان فی یدیتون ففی اجزای به حساب ذالک. آیا اولیست که هر کدام یه دستور تعبدی مخصوص به مورده، یا نه دومیه یه قدر جامعی داشته، اشاره به حساب قدر جامع میگفته؟ به دست هر عرفی بدی این قاعده کلیه رو میفهمه که آقا اینا یه قاعده واحده است، یه حکم واحده، مصادیق حکم واحده است، نه احکام متعدده متباینه تعبدیه خاصه به موارده ها. این نیست، مصادیق و قاعدتن واحدتن کلیه، به دست هر عرفی بدید اینو میفهمه انصافا یقینه. فعلا هازا ما میتوانیم از مجموع این احادیث این قانون کلی رو بفهمیم، و این احادیث مفتابه هم هست، همش شاید مفتابه باشه، اکثرش یا همش حتما بهش دادن مطابقه. بنابراین جای تردیدی برای ما نمیمانه. عزف الازالک، این قاعده در میان عقلا هم هست، یعنی در میان عقلا هم هست، اگر چیزی خسارتی داشته باشد اجزای اون رو هم به همون حساب میکنن. همه جا همینه، در اموال، در انفس، در همه چی. مقایسه جز و کل قاعدتون عقلائیتون فی باب الانفس و الاموال، و این قاعده بین عقلا بوده، اشاره هم نهی نکرده بلکه امضا هم کرده، نهی نکرده بلکه امضا هم کرد. بنابراین ما میتوانیم سیره عقلا در این باب، یعنی مقایسه جزء و کل در خسارات اموال و انفس، سیره عقلا را هم یه دلیل بگیریم که شاره نه تنها نهی نکرده از این سیره عقلاییه، بلکه امضا این سیره عقلاییه رو کرده. نداریم عرضش چیزی، حدیث موافقش داریم، حدیث داریم موافقش. این سیره عقلا رو شارع نهی که نکرده هیچ، این ده تا حدیث که خوندیم موافقشه، تأیید میکنه این قاعده عقلاییه رو، قبول کرده شارع مقدس. و اما چیزی که از مسئله دوم باقی مونده، یه جمله باقی مونده بگیم تمام. امام قدس سره در آخر مسئله دوم فرمود و فی النابت لا یسقط العرش علی الظاهر. و فی النابت مقداری روید مقداری نروید، اونی هم که رویده اونم عرش داره، حساب میکنی ببینیم عرشش چقدره. یعنی فرض کنید یه ماه این نصف ابرو داشت بعد در آمد، یه ماه نصف موی سر داشت، یه ماه نصف محاسنش از دست داده بود، ببینیم این خسارتش چقدره، عرشش چقدره. چرا قائل به این باشیم؟ چرا ساقط نمیشه؟ برای اینکه جنایتون واقعه و فل جنایه امدیه اولش، نصف محاسنی نزبین بود تراشید بعدم در اومد، ولی خب جنایتی واقع شد، جنایت به تمام محاسن باشه عرش داره، به نصف باشه عرش داره، به سلس باشه عرش داره. جنایت بدون دیو عرش که نداره. و از اینجا میتوان متوجه شد که این تعبیر تحریر الوسیله رو به عقل قاصرمون ما خیلی این کلمه علی‌الظاهر رو نمیپسندیم. بدونیم قطعا معنی علی‌الظاهر این است احتمال سقوط عرش هست، واقعا احتمال میدیم این عرش ساقط بشه نسبت به این نصف نابت. اگر تمامش هم نقصان نداشته باشه عرش نداره، نقصان نصف صورت شد، یه ماه نصف ریش بود نقصان نداشته، خب کل ریش هم تراشی نقصان نداشت. هر زمان این است بل اجبار آمده ریش کسی رو زده نصف کاره کرده، طرف راستش رو تا چانه زده، طرف چپش هم گذاشته، خب اگه همش میزد راحت تر بود. یعنی احتمال داره اگر جنایتی واقع بشه بگیم دیگه نداره، علی‌الظاهر مال جاییست که احتمال خلاف باشه، احتمال خلاف نمیده. خب اگر میگید نقصان نداره، کلش هم نقصان نداره، ریش تراشته عیب نداره، من میخوام بگم کل و جز چه تفاوتی داره که ما بگیم علی‌الظاهر؟ این نابته، اون دو احتمال مال غیر نابت بود، گذشتیم از اون، کجایی؟ از غیر نابت گذشتیم اون دو احتمال، فعلا رسیدیم به نابت. ایشون میگه نابت علی‌الظاهر نصفش عرش داره، علی‌الظاهر نداره و قطعا عرش داره. تعذیر؟ جنایتی واقع شده یا نه؟ جنات که تعذیر نداره، جنات باید غرامت بده، یعنی اگه کس چشم اسکور کرد تعذیرش کنی، باید رویده، خب تمام ریش هم رویده، اگر تمام ریش رویده شما که قطعا میگید عرش داره، هندس شما عرش داره، سلس شما عرش داره، علی‌الظاهر نداره. به هر حال به عقل قاصرمون ما میگیم اینو باید گفت، قطعا عرش داره این تعبیر. به هر حال بگذاریم و اما میرسیم به در اینجا مسئله دوم تمام شد، میرویم سراغ مسئله سوم که اونم مسئله خوبی است و باز سر از قاعده در میاره. متن مسئله سوم میخوانم، عبارت امام قدس سره شریف است: تشخیص و عدم نبات شعر ابدا، تشخیص و عدم نبات شعر ابدا موکول الی اهل الخبره. از کجا بفهمیم نمیروید؟ شاید 6 ماه دیگه برویه، شاید 2 سال دیگه برویه. ما میخوام بگیم نمیروید، یه دیه کامله انسان بدیم، از کجا بفهمیم؟ میگن تشخیصش موکولون الى اهل الخبره، اهل خبره باید بگن. فإن حکم اهل الخبره به عدم نبات، اهل خبره گفتن دیگه مایوس باشین نمیگوین، تو خزدیه. خب اهل خبره آمدن دو اتبا تشخیص دادن، گفتن این پیاز موش هم کنده شده، این دیگه محاله، چیزی نگذشتید، یواش یواش داره میروید. روی چیکار کنیم؟ برگردونیم به مقدار عرش نگه داریم بقیهش رو برگردونیم یا نه؟ ایشون می فرماین ولو نبت بعد ذالک، اگر اهل خبره گفتند و دیه کامله گرفتیم و بعدن روی، اهل خبره هم اشتباه میکنن دیگه، حالا ببینیم معجزه الهیه است، رفته خدمت امام زمان و دستی به صورتش و کلش کشیدن موهای سرش روئیده یا نه قانون طبیعی بوده اونا اشتباه کردن. حرف صاحب جواهر میرسم، یه حرفی داره اینجا: ولو نبت بعد ذالک فالظاهر رجوع ما فضل من الدیار، فالظاهر رجوع ما فضل من الدیار، یعنی دیه اضافی باید برگرده فقط عرش باشه، بیش از اون باید برگردونی. خب این حکم عده متعرض نشدن، کمی از بزرگان متعرض شدن، از کسانی که متعرض این مسئله شده صاحب جواهر است و علامه هم در تحریر گفته، جواهر هم بخواید جاشو بدونید کجاست، جلد 43 صفحه 172 و 173 چند خطی درباره این معنا صحبت کرده، از علامه در تحریرم نقل شده، از دیگرانم نقل شده، بده کمی متعرض این مسئله شدن. بریم سراغ دلیل مسئله. مسئله ساده‌ای هست، رجوع به اهل خبره در موضوعات غامزه یه قاعده عقلایی است. رجوع به اهل خبره در موضوعات غامزه قاعده عقلایی است. اگر موضوع ساده باشه که احتیاج به اهل خبره نداره، ما میبینیم دست این آقا شکست دیگه، چشمشو کور کرد، میبینید این که بحث نداره، آدمو کشت، اهل خبره نداره، اما یه چیزهای قموز داره. آیا این موی سر بر میگرده یا بر نمیگرده؟ شش ماه نیامده، احتیاج دارد اهل خبره نظر بدن. یا در موضوعات مالیه این آقا ادعا میکنه این جنس معیوبه، طوری از که همه سردن نمیه این ماشین معیوبه. و اهل خبره باید بفهمن معیوبه یا معیوب نیست. فلان بخشی از این ماشین خوب کار نمیکنه، باید اهل خبره بفهمن. در اموال، در انفس، یا یه آقایی میگه من مقبون شدم، این قالی 50,000 تومان میارزیده، این به من داده 80,000 تومان، مقبون شدم. و دیدیم اهل خبره قیمت کنند. عیب قبل، موضوعات باب دیات، گاهی مسئله این که آیا این ضرر داره به حال من روزه یا نداره، باید من پیشتوی ضرر داره یا نداره. اهل خبره، عبادات، معاملات، سیاست، موضوعات اگر ساده بود همه میفهمند، اگر غامض بود و پیچیده بود باید مراجعه به اهل خبره کنه. و این قاعدتون عقلایی، همیشه عقلا در این مشکلات کارشناس میارن و همه جا کارشناس در این مسائل مورد قبوله. حالا دو تا کارشناس، سه تا کارشناس، یک کارشناس شرایطش بمونه، اصل رجوع به کارشناس در موضوعات پیچیده در تمام دنیا در تمام طول تاریخ ظاهرن بوده، قبل از اسلامم بوده، اسلامم نفی نکرده و از جهان اثباتم کرده، فرستاده سراغ اهل خبره، حداقل نفی نکرده. هازا دلیلون علا امضای حاضر قاعدت الاقلاییه. شرایط چیه؟ تعدده، ادالته، وساقته، کار به این چیزا نداری، اونو در جای خودش. ولی اجمالا قول و اهل خبرته حجت فیلم موضوعه، کما این که در احکام هم قول اهل خبره حجته. احکام من، شما احکامو از مجتهد نمیگیری، مجتهد چیه؟ اهل خبره. مهمترین دلیل بر جواز تقلید بنای عقلا در رجوع به اهل خبره است. حالا یک کسی اهل خبره احکامه، فقیه است، به او مراجعه میکنیم در احکام. یک کسی در قضاوت اهل خبره است، مراجعه به قاضی میکنیم. یک کسی در موضوعات اهل خبره است، محل بحث ما اهل خبره در باب موضوعات، مراجعه میکنیم در باب موضوعات و قول اهل خبره رو عمل میکنیم. اگر حدیثی وارد بشود برخلاف قول اهل خبره، ما اون تعبده میپذیریم. اما جاهایی که دلیل خاص نداریم، مثل مسئله موی سر، معیار عدم بازگشت چیه؟ یادی نداریم. داریم یه روایتی داریم ده تا یک سال، حالا بعد از یک سال چی؟ قبل از یک سال اگر اهل خبره گفتن این محاله به رویه، بازم با تا یک سال، و تازه اون روایت یک سال هم روایت معتبری ظاهرن نیست که روی اون تکه نکردن. قبل از یک سال اگر قول اهل خبره این بود بر نمیگرده، معطل نشی، چیکار باید بکنیم؟ پس از این قاعده کلیه عقلاییه، بعد از آنی که معیاری نیست، اگر یک سالم در بعضی از روایات ضعیف آمده است نمیتوانیم روش تکیه کنیم. اگر یک سالم معیار باشه، قبل از یک سال اگر قول اهل خود ببریم بود که بر نمیگرده نباید انتظار یک ساعت بکشیم، خب این حجت میشه، حجتون و قلائیه امارتون و قلائیه. خب حالا اگر بعد از آنی که اهل خود گفتن ما هم دیگه رو دادیم، ثم نبت موها برگشت، نه خبر واحد نیست، خبر واحد در امور حسیه است، عهد خبره در امور حدسیه است. حس باشه میشه خبر واحد یا بینه، حدس باشد میشه قول و اهل خبره. حالا ای برگشت، اگر برگشت یه برگرده یا نه، این مبتنی بر یه مسئله ایست که اگر یادتون نرفته باشه در اصول خوندید که آیا امارات حجت است از باب چی؟ طریقیت یا سببیت؟ اگر امارات حجت از باب طریقیت دانستیم، خب طریق خطا کرده، خطا کرده، واقعی که عوض نمیشه، حکم الله که عوض نمیشه. امارا آمد گفت آقا این پاکه، به لباس ما هم ریخ، بعد ما یقین پیدا کردیم که بابا این نجس بوده، اشتباه کرد اماره. اماره آمد گفت این کره، دو شاهد داده. بعد ما آمدیم و اندازه گرفتیم، دیم نه آقا هنوز یه مقدار زیادی تا کر مونده. اماره حجت اسباب طریقیه، طریق اگر خطا کنه واقع عوض میشه؟ نمیشه. اما اگر گفتیم اماره از باب سببیت هست، سبب میشه حکم الله در اینجا عوض بشه، که احتمال بسیار ضعیفی است در باب حجیت امارات از باب سببیت، سبب میشه حکم خدا عوض میشه به وسیله قیام اماره، تصویب. اگر اون گفتیم بعد این بر نگرد، بر نمیگرد. اما اونهایی هم که قاعده به سببیتن در موضوعات بعید است قائل بشن، در احکام سببیت قائل بشن نه در موضوعات. پس این برگشت دیه مبتنی بر اون مسئله اصولیه میشه که حجیت امارات از باب طریقیت است یا از باب سببیت، و چون همه ما معتقدیم به طریقیت نه سببیت، بنابراین هر کجا خطا کرد بر میگرده. مخصوصا کسی هم قائل به سببیت باشه در باب موضوعات بعیده بگه، در احکام باید بگه. یه جمله از صاحب جواهر باقی مونده که اون آقا هم سوال کردن، گفتم میاد اینو بگیم و این مسئله سوم هم تمام، فردا بریم سراغ مسئله چهارم انشاءالله. صاحب جواهر میگه آقا این که برگشته احتمال داره که تعبیرشون نول محتمل انهو هبتون جدیده، ول محتمل انهو هبتون جدیده، در همون صفحه 173 میگه احتمال داره که این یک موهبت تازه باشه، بنابراین بر نمیگرده، دیه بر نمیگرده. سوال ما با نهایت ادب از محضر مبارک صاحب جواهر این است که ول محتمل موهبتون جدیده، منظورتون چیه؟ ما که نمیفهمیم منش، یعنی میگه یه معجزه الهیه شده این مو در آمده، میبایست در نیا. بعد اگر امام معصومی یا نمیدونیم شخص با تقوای صاحب نفسی دارای دم مسیحایی آمد یه دعایی کرد و این برگشت مثل که مرده زنده شد. اون باید دیگر بده، زنده شدن مرده به وسیله معجزه حضرت مسیح این هبتون جدیده، موهبتون الهیه و عنایتون ربانیه. اما در موارد معمولی ما صحبت میکنیم، موارد معمول اگر برگشت هبتون جدیده یعنی چی؟ خب برگشت لابد پیاز مو از بین نرفته بود، معلوم میشه پیاز مو خراب نشده بود، بود. میدونم آخه هبتون جدیده یعنی چی؟ یعنی معجزه الهیه ربانیه دم مسیحاییه. میگه بحث ما درش نیست، آقا ما بحثمون بحث معجزه نیست، بحث ما این است برگشت هبتون الهیه یعنی ریشه های مو بوده. خب و بر نمیگرد، اشتباه کرد، خطا کرد، معذرت میخوام، غلط کرد، حالا برگشت. حالا که برگشته خب باید دیگه هم برگرده. به هر حال ما این تعبیر رو نمیفهمیم چرا و یعنی چه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.